بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم و صلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی السماوات و الارض. عرض سلام و ادب خدمت خانم ها و آقایان میهمانان ماه خدا، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات. توفیقی است که به حمد الله آیات بینات سوره مبارکه صاد رو خدمت عزیزان تقدیم میکنیم و سخن در آیات بینات این سوره بدینجا رسید که تا پایان آیه 43 مباحث رو تقدیم کردم. الان از آیه 44 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و خذ بیدک ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. خب در قسمتی مطلب مطرح است که در میان نامها و یادهایی که مطرح می شد، خدای سبحان از شخصیت بزرگی یاد می کند که قهرمان بزرگ میدان صبوری و شکیبایی در راه خداست، ایوب. انسان وارسته‌ای که حضرت پروردگار از حالات او بیان فرمود و کار به آنجا رسید که بعد از این که به نهایت و غایت رسیده است ابتلاعاتی که جناب ایوب از سر گذرانده است، چه به لحاظ ابتلاعات جسمی، خانوادگی، اقتصادی و در این حال بالاترین و آخرین مرحلان بود که انی مسنی الشیطان و به نصب و عذاب، که توضیح دادم وسوسه های شومی که شیطان و شیطان صفتان در این جهت داشتن که ایوبی که پیامبر الهی است، بنده مؤمن خداست و محبوب خداست، چنین ادعا می کند، چرا چنین وضعیتی رو دارد و دیگرانی که هیچ نسبت خوبی با خدای ایوب ندارند در نهایت ثروت و رفاه و راحتی و خوشی زندگی رو طی می‌کنند. و این نکته بسیار تکان دهنده‌ای بود به دلیل اینکه این گونه سخنان و وساوس قطعاً در کسانی و جماعتی اثر می‌کند و این جای نگرانی برای مردان خداست. توضیح کامل در این جهت دادم و توجیه این مطلب رو کاملا در دو جهت، یعنی با بیان دو موضوع توضیح دادیم. گذشت که در نوبت پیشین مباحث مطرح شد. دیگه در این حال جاییست که اندتناهی یکون الفرج، خداوند میخواد وقتی که فواره چون بلند شود سرنگون شود، جناب ایوب رو از ابتلاعات با ارتقاء و با تفضلات و توجهات خودش برون آورد. فرمود ارکز به رجل که هادا مغتسلون باردون و شراب، که خواندیم باید ایوب یه التیامی پیدا کند به لحاظ جسمی و روحی. حضرت حق فرمود با پا بزن به زمین، آنچرا که میبینی این یه مختصلیست، جایگاهی که میتونی یه شستشوی یه تنشویی بکنی و در این حال آبی خنک و دلنشین و گوارا و بنوشی از آن که تسکینی بدهد جسم و جان تو رو و آرامشی به وجودت ببخشد. و وهب ناله و اهله و مثلهم معهم. هم جهات ظاهری مادی رو خداوند مطرح می کند و هم بعد تفضلات بعدی رو، و ما بخشیدیم برای او اهلش را، یعنی مجدد اهل و خاندان ایوب به ایوب بازگشتند. و مثلهم، اگر فرزندان اون هر عددی بودن، این اون رو هم خداوند باز دوباره به ایوب داد و خانواده او منسجم، دارای وسعت فزونتر و همانگی بهتری شدن. رحمتن منا، که این مصداق رحمت الهی بود، این موهبت ها و این عنایات و این تفضلات. و ذکر آل اول الالباب، و در این حال موجب تذکر برای صاحبان خرد و اندیشه که بدانند سنت های الهی این چنین است. در پس سنت ابتلا حضرت پروردگار تفضل و عنایت خودش رو به شکیبایان و بردباران در نهایت و غایت میرساند و رویاوری به اونها خواهد داشت. و البته جزئیات دیگری که گذشت و تمام. رسیدیم به آیه 44، فرمود و خذ به یده که، یعنی یه آیه دیگه در مورد ایوب داریم و تمام و نامهای بعدی. خذ به یده که زقسن، آی ایوب بگیر در دستت زقفن. زقس در لغت به معنای مشت پرشده از به اصطلاح حشیش یعنی گیاهان. اگر انسان یه مشتی رو پر میکنه، دسته از گیاه رو دستش میگیرد، به این دسته گیاه زقف گفته میشه. بگیر فزر به و با اون بزن. ولا تهنس، کلمه لا تهنس از ماده هنف به معنای شکستن، و نشکن. انا وجدناه صابرن. حالا ادامه مطلب که خواهم گفت. این یه مقداری پیچیدگی در آیه دیده میشه که نیاز به توضیحی است که باید خدمت عزیزان مطرح کنم. خب جناب ایوب روزگاران سختی رو گذراند و حقیقتاً پهلوان این میدان بود در باب شکیبایی در همه مسائل، استقامت و ایستادگی در راه خدا، و از پس همه آزمون‌ها و ابتلاعات به نیکوی به در آمدن. اما به هر حال انسان است و هنگامی که نزدیکان ایوب رو رها کردند، بر اساس اونچه که در شواهد و در بالاخره میتوان مطالب روشن‌تر استفاده کرد، اشاره کردم خدمت عزیزان که تحمل اطرافیان متفاوته. گاه نزدیکان انسان در سختی ها و دشواری ها پایداری میکنن، همراهی میکنن به تمام معنا و مهربانی و عواطف خودشون رو نشان میدن، عقلانیت خودشون نشان میدن و همراهی اونها بسا تخفیف میده در حال و روز انسانی که مبتلاست بیماری و گرفتاری دارد. اما گاهی هم ممکن است که نگاه خودخواهانه و عافیت طلبانه ای از ناحیه اطرافیان انسان باشد و در دشواری ها و سختی ها آدمی رو رها کنن. گفت ان الکرام اذا ما اسهلوا ذکروا من کان یعلفهم فی منزل الخشنی. هنگامی که همراهی با انسان در روزهای سخت دیده بشه، این نشانه محبت و پیوند و دوستی و مهربانی است. به هر تقدیر شرایط به حدی حاد بود برای جناب ایوب که فرزندان و نزدیکان او به کناری رفتن و اون رو رها کردن و تنها گذاردن، نتونستن تحمل کنن این سطح مشکل رو، توان اونها نبود و به سوی خودشون رفتند و به زندگی خیش. شاید احساس میشه که خب طبعا همسر ایوب هم در اینجا اون همراهی کامل رو شاید نکرده است. اساسا مادر نقش تجمع و گردآوری خانواده رو دارد. واژه ام که به معنای مادر است در کلام عرب، به معنای مرکزیت، به بانگ مرکزی ام و مادر بانگ ها میگن، به ورزش دو میدانی ام و مادر ورزش ها گفته میشه، اون مرکزیت. خب اگر مادر نقش خودش رو ایفا کند، طبعا خانواده گرد می آید. اگر ایفا نکند، یه پراکندگی در خانواده دیده میشه، کمایی که می بینیم گاهی هنگامی که سایه مادران از سر برداشته میشه، یه تفرقه ای هم بین فرزندان، برادران و خواهران و غیره ایجاد میشه در نوع خانواده ها. ظاهر امر این است که در خانواده ایوب مادر اون نقش لازم رو شاید ایفا نکرده است و در این حال نشان می‌دهد که یه قصور و کوتاهی‌هایی هم از همسر ایوب سر زده است. حالا این قصور و کوتاهی چه بود؟ بالاخره شواهد خیلی متقن و روشنی نداریم، اما در بعض از نشانه‌های تاریخی و روایی شاید این گونه بتوان استفاده کرد که مثلا همسر ایوب برای حال ایوب یه استمدادهایی کرد که از نظر عقیده و اندیشه توحیدی ایوب به جا نبود. اما من نمیخوام قهرن و قطعن بگم این چنین، متوسل به پاره از مسائل شد که شاید افاقه کند به حال ایوب، اما خب روش غلطی بود و مورد قبول پیامبر خدا نبود. مثلا خب رفتند و چنین اتفاقی افتاد و ایوب تنهاست. در این تنهایی بدیهی است که انسان هنگامی که مورد فشارها و شدتهایی قرار میگیرد، یه افکاری و یه پیشبینیهایی برای آینده میکنه. عنوان نمونه عرض میکنم، خب بالاخره این که انسانی را از سرزمین و وطنش بیرون کنند بسیار سخت است عزیزان، و اساسا میدانیم که یکی از مجازاتهایی که حتی در اسلام پیش بینی میشه نفی بلد است. به تعبیر سوره مبارکه مائده، نفی بلد یعنی کسی را از سرزمین و دیارش بیرون کنه. در این حد به عنوان مجازات محسوب میشه در شرع مقدس اسلام. خب با تمام حدت و با تمام شدت و فشار مکیان مسلمانان رو از شهر و دیارشون آواره کردند، به حدی و به گونه ای که اجازه تصرف و برداشتن و بردن اموالشون رو هم ندادن. با مصادره کامل اموال مسلمانان از مکه برون رانده شده به سوی مدینه آمدن و چه روزگاران سختی رو به خصوص سالهای ابتدایی و نخستین اون گذاردند و گذراندند که تاریخ شاهد آن است و صفه مسجد النبی و اصحاب الصفه بزرگان نامی اسلام چگونه فقیران شهر مدینه بودند که با طبق خرمای مدینیان اهل مدینه و انصار امورات و زندگی خودشون رو می گذراندند. بدیهیست خاطرات تلخ مکه و این ایام هجرت و حرمان مدینه افکاری رو در ذهن این مسلمانان ایجاد می کرد و اینها طبعاً بلاله ها که رد تازیانه ها رو بر دوش خودشون از امیه ها داشتن و دیگر یاران صادق و وفادار پیامبر بالاخره در انتظار اون بودن که روزی برسد که بتوانند پاسخگوی تمام این ناجوان مردی ها و فشارها و خشونت ها و شدت ها باشند. دیگه این افکار در ذهن این عزیزان بزرگواران میچرخید و منتظر فرصتی بودن که بتوانند تقاص شایسته خودشون رو نسبت به دشمنان و دشخیمان مکی نشان بدهند. این اتفاق افتاد و خدای سبحان عنایت کرد، انا فتحنا لک فتحا مبینا، شد فتح المبینی که مسلمانان با آن مواجه شدن. 16 هزار سپاه همراه پیامبر دارن وارد مکه میشن. اینجا بود که اون افکار و اون حالات طی شده در سالهای مدینه دیگه به صحنه آمد و بزرگانی مانند بلال اومدن جلودار میدان شدن با خوی و خصلت انقلابیگری شدید خودشون. دیگه الان میخوان این بزرگان و سردمداران بت و بتکده و شکنجگران خودشون رو چگونه به زیر بکشن. پرچم‌های سرخ بالا رفت و فریادها از حلقوم‌ها بلند شد که تمام ارکان مکه رو میلرزاند. الیوم یوم الملحمه، الیوم تصبا و حرمه، امروز روز خون و انتقام و روز سرخ است و امروز روزی است که به غارت خواهد رفت وجود شما و زندگی شما و تبارتون. این شعارها تکان میداد و میلرزاند مکیان رو و دلها رو تهی کرد. ابو سفیان که این رو شنید بند بند وجودش به لرزه در آمده بود، دوان دوان خودش رو رساند به علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و گفت به پیامبر بگید که چاره‌ای بکنن، آیا واقعا چیه، چنین است ماجرا؟ امیرالمومنین نزد پیامبر رسیدند و مطرح کردند موضوع رو. رسول خدا فرمودند امروز روزی است که باید جمال اسلام نشان داده شود، امروز روزی است که باید تقدم رحمت الهی بر غضب به رخ کشیده شود. مشابه این تعابیر رو فرمودن که بگید اون پرچم‌های سرخ پایین بیاد، پرچم‌های سفید بالا بره و شعار این یاران عوض بشه. و شعار آن شد که الیوم یوم المرحمه، الیوم یوم المرحمه، امروز روز رحمت است، روز جلوه‌گری و تجلی رحمت الهی و عطوفت اسلامی است. و همین شد و پیامبر دستور عفو عمومی رو دادند و ماجرا با آنجا کشید که اذهبوا و انتم الطلقاء، حکم رهایی و آزادی و عفو عمومی رو برای اهل مکه پیامبر امضا فرمودند. خب این نکته ایست که عرض کردم، جناب ایوب در این سالها و در این ایام تنهایی در اوج این مشکلات با اون زمینه‌ای که پیش آمده بود و کوتاهی و قصوری که از ناحیه همسر بود، یه تصمیماتی رو و یه تنبیهاتی رو برای همسر خودش در ذهن و نظر داشت و بسا در این جهت نظری سوگندی بر زبان او جاری شده بود که اگر چنین شود من پاسخ این زشت رفتاری و زشت کرداری رو خواهم داد. خب حالا شده است روزی که حضرت پروردگار میگه وهب ناله و اهله، بازگشتند و آمدند و باز مجدد کانون گرم خانواده شکل گرفته است و آمدن همسر و فرزندان به عنوان یاران و نزدیکان جناب ایوب الان گرد اون رو گرفتند. ایشان هم یه چنین نظری رو با خودش داشته است، یه چنین تعهدی رو با خودش داشته است که اگر بیاید اون مقصر اصلی رو یا کسی که سهم بیشتری داشته که چنین اتفاقاتی مثلا به دنبال اون افتاده است، یه عقوبتی و یه حدی باید بر اون زده بشه به لحاظ شرعی، مثلا یه چنین ذهنیتی رو و بگوییم یه چنین نظری رو با کلمه هنس من این رو عرض میکنم از همون نظری رو جناب ایوب داشت که یه عددی رو یه شماره ای رو مثلا به عنوان ضربه و تازیانه بزند و مجازات کند، مثلا فرض بفرم. خب الان دیگه شرایطی است که صبر ایوب و شخصیت ایوب اقتضا می‌کند که چنین کاری نداشته باشد. رحمتا مناست، این مصداق رحمت الهی است و جای چنین خصوصیتی نیست. اما از اون طرف هم سوگند است، نظر است و نمیتوان به سادگی از چنین رابطه‌ای گذشت و باید چاره‌ای برای این اندیشید. آیا در صدد چاره اندیشی این معناست؟ من باز دو سه جمله رو بگم که دیگه کاملا روشن باشد. ببینید عزیزان، نظر یعنی این که انسان یه چیزی رو که لازم نیست بر خودش الزام کند. حالا من نظم میکنم که مثلا این کار رو انجام بدم، فردا این تکلیف من نیست اما این تکلیف رو بر خودم جم. سوگند یاد میکنم که من بعد من نافله صبح بخونم. نظر میکنم که روزی فلان عدد رو در راه خدا بدم. همه اینها میتونه مصداق نظر یا سوگندی باشه که انسان میخوره. اولین نکته‌ای که وجود دارد در اسلام چهارچوبی مطلب خیلی طراحی شده و دقیق شد. یک، آنی که متعلق نظر است، یعنی چیزی که ما نسبت به اون نظر می‌کنیم یا سوگند یاد می‌کنیم، باید امر به اصطلاح راجحی باشه، یعنی باید از 50 بالا باشد، رجحان و پسندیدگی در اون باشه، یک کاری باشه که خیر. این نکته اول. ما نمیتونیم نظر کنیم یه کار اشتباهی رو، مثلا نظر کنیم که فردا از خانه که بیرون رفتیم هر کسی رو که دیدیم یه مشتی به اون بزنیم، مثلا نفر اول رو که دیدیم. خب اینها دیگه نظر نیست، اینها باطل است و اینها نمیشه قسم خورد، نمیشه نظر کرد در چنین کاری. دوم، نکته دوم اینه که هر نظری که انسان میکند یا هر سوگندی که برای کاری میخورد واجب الوفاست در اسلام، اما واجب العمل نیست. یعنی اینکه اگر من نظری کردم که این کار رو انجام بدم، این باید وفا بشه به این نظر، اما نه به این معنایی که انجام بدهم. یه راهی اینجا در شریعت پیشبینی شده است و اون کفاره است. یعنی اگر کسی حنس قسم کرد، اگر کسی نظر یا قسم خودش رو شکست، اینجا یه جریمه ای رو میده و با انجام این جریمه میتواند چه بکند؟ میتواند که دوش خودش رو سبک کنه و کار تمام و دیگه گناهی و جرمی بر او نوشته نمیشود و متخلف نیست. گویا در شرایع قبلی به این شیوه نبوده است عزیزان، یعنی به دلیل اینکه یه حالت مادیگرایی در بعض از اقوام و شرایع قبل مردمان داشتند که حاضر بودن، این تعبیر رو شنیدید که میگن هر چیز رو میشه با پول خرید، یه چنین نگاهی، لذا لوس میشد این مطلب که اگر نظری یا تعهدی است و این رو بتونن با سریعا پولی بدن و چه بکنن و کفاره ای بدن و بعد آزادانه اون دیگه حیثیت و جایگاه تعهد و نظر رو به زیر بکشن و از میان برن. لذا یه چنین چیزی مشروعیت نداشت و قانونمند نشده بود. در این اوضاع و شرایط جناب ایوب الان باید فکری براشون بشه که بالاخره هم نظر و تعهدی دارد که اون مجازات و کیفر رو برساند، از این طرف هم الان دیگه جای رحمت است و جای لطف است و نمیتوان اون گونه عمل کرد و مجازات کرد. بالاخره الان بازگشتند و اونها هم رجوع کردند و آمدند و با چهره خوشی برخورد کردند و باید روابط صمیمانه و دوستانه و جانانه باشد و چنین اتفاقی نیفتد. پس چه باید کرد؟ اینجا باید یه چاره کرد. باز من دقت کنید یه موضوعی رو بگم که این جذابه. باید چاره کرد. دقیقاً کلمه چاره رو ببریم در کلام عرب ترجمه کنیم چی میشه؟ کلمه چاره دقیقاً در لغت عرب میشه حیله. حیله. همین کلمه حیله ای که وقتی الان ما در پارسی میشنویم واژه حیله رو میگیم عجب آدم حیله‌گری. گاهی هم میگیم که روباه مکار، روباه حیله‌گر، یعنی این ترکیب رو به کار میبریم. کلمه حیله رو ما در پارسی به لحاظ واژگان مطرح شده در شریعت درست نشناختیم، در کلام عرب نشناختیم، اساساً این معنا رو در لغت عرب ندارد، بلکه به معنای چاره. حیال یعنی چاره اندیش، کسی که میتواند در مخمصه ها دشواری ها چاره ای رو بیندیشد و مسئله و مشکل رو حل کند. خاطر مبارک عزیزان هست وقتی که وجود مبارک سید الشهدا بالاخره از اعمال این شب و روزهای قدر زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین است. وقتی وجود مبارکشون صلی الله علیه که یا ابا عبدالله رسیدن کنار بدن آنچنانی برادر، دست در تن نیست و سر ضربه خورده است و حضرت عباس ابن علی بر روی زمین افتاده اند. جمله‌ای که سید الشهدا فرمودن این بود: الان انکسر زهری و قلت حیلتی. الان کمر من شکست برادر و حیله من کم شد. یعنی چه؟ و قلت حیلتی یعنی چاره من دیگه در این میدان از دست رفت، دیگه من بیچاره شدم الان بدون برادر و بدون سپهسالار و بدون علمدار. خب این کلمه حیله در معنای لغوی امام به کار بردند اینجا حضرت سید و شهدا صلوات الله و سلام علیه. ما در اسلام و در آموزه های اسلام برای این که انسان از مخمسه در بیاد به شکل قانونی چاره اندیشی میکنیم، نام این حیله است. به همین خاطر در متون دینی داریم، در فرمایشات معصومین، که لا یزال الفقیه یحتال. فقیه اون کسی دین رو خوب فهمیده است که تو مخمسه ها بتونه چاره اندیشی کنه برای یه انسانی که گرفتار شده است. فرض کنین یه کسی در نمازش گرفتار شده و یه اشتباهی در نماز کرده است، چه باید بکنه؟ الان که نمیتونه نماز رو ول کنه اینجا بگه برم از نو شروع کنم، نه، میگن نه این درست نیست، اینجا درست اینه که نماز رو ادامه بدید. اما یه چاره تبصری باید بیندیشیم، از ماده واحده استفاده کنیم، از متن قانون بریم مر قانون استنباط و اجتهاد کنیم راهی که این مشکل رو حل کنیم در نماز. حال ممکنه این حل کردنش با شکیات باشه. این وظیفه فقیه و نام این حیله است، یعنی چاره شرعی برای اینکه یه خطا و اشتباهی رو جبران کنیم. یا مثلا فرض بفرمایید کسی در میدان ربا گرفتار اومده است، خب ما می‌خوایم یه کاری بکنیم که این سرمایه موجود توان کاری نیست، اینجا توان کاری هست، بتونیم یه جوری این ارتباط سرمایه و کار رو برقرار کنیم که هم از چنگال ربا برون بیایم و احل الله البیع و حرم الربا رعایت بشه، حلیت داد و ستد و حرمت ربا رو به گوش بگیریم و در این حال این سرمایه هم نمونه راکت و متاسفانه رفتار ربوی هم نکنیم. اینجا با چاره اندیشیده بشه، فقیه میاد چاره اندیشی میکند اینجا رو. و همینطور در مسائل دیگه، حتی ما در مورد حدود شرعی گاهی این نکته بسیار مهمی است عزیزان، که مزاق شریعت این نیست که به مجرد این که جرمی محقق شد حد الهی جاری بشه. هرچند حدود الهی به منزله نزول رحمت است، اما روش شریعت اصرار بر اجرای حدود نیست، بلکه الحدود و تدرع به شبهات. به مختصر شبهی به حاکم و فقیه میگن یه کاری بکن که حد جاری نشه، چاره‌ای بکن که حد جاری نشه. مثلا کسی ارتکاب مسئله خلافی کرده است، فرض بفرمایید خلاف اخلاقی مرتکب شده است. خب مسئله مهم اینه که ابتداعا میگن اگر کسی این پرونده را آورد، میگن که بالاخره این شهود کو باید چهار شاهد باشه که به عین شاهد این صحنه بودن. خود این مطلب رو از میان بر میداره، چون در این صحنه ها نوعاً چهار شاهد ما نداریم که بیان شاهد عادل بیان شهادت بدن که ما دیدیم، چه دیدیم، فلان دیدیم، کجا دیدیم، این که نیست. میماند نوبت اقرار، یعنی خود متهم یا متهمه بیاد اقرار کنه چهار بار که جای چهار شاهد رو بگیرد. مثلا بارها پیش میومد کسانی میومدن، مثلا زنی آمد خدمت امیرالمومنین گفت یا ابوالحسن من چنین کاری کردم، میخوام منو تطهیر کنید و پاک کنید و حد خدا رو بر من بزنید. امام فرمودن اشتباه میکنی، تصور میکنی، تخیل میکنی، هی تشکیک کردن، این رو رد کردن. روز بعد آمد گفت آقا نه این چنین است. روز بعد اومد گفت، باز امام هی برگردوندن، باز امام برگردوندن و ذهنش رو از این قضیه میخواستن پاک کنن، اما اصرار داشت بر این که نبیاد و حد الهی برش جاری بشه. برای چهارمین روز که آمد و روشن و شفاف اقرار کرد، امیرالمومنین گریستن، دست رو به سوی آسمان بردن، فرمودن خدایا تو میدانی که الان وظیفمه دیگه و باید حکم رو جاری کنم در حد این زن و باید چنین حکمی اجرا بشه و این تازیانه مثلا زده بشه و مجازات از زانیت و از زانی فجل دو کل واحد من هما معت جلده بود، مثلا این صد تازیانه زده بشه. اما در این حال همت امامی بود که چاره بندیشن که این اتفاق نیفتد. حالا ببینید این چاره اندیشی است، این یعنی پناه بردن به راهکار قانونی است برای اینکه ما بتونیم یه موزلی رو حل کنیم، یه بغرنجی رو، مسئله بغرنجی رو حل کنیم. حالا گاهی ممکن است اینجا کم لطفی بشه، ما این کلمه حیله رو تبدیل کنیم به کلاه، بگیم کلاه شرعی. بله، از قانون سوء استفاده میشه. استفاده چی و سوء استفاده چی همیشه بوده است. از هر قانونی، از هر چیزی سوء استفاده میکنن. اما اینکه در شریعت یه چنین فرصت هایی قرار داده میشه که انسان ها بگریزند از حرام الهی، نعم الفرار، الفرار من الحرام الى الحلال، از بهترین فرارها اینه که انسان از حرام خدا به سوی حلال الهی و به سوی گشایش ها بگریزد و برون آید. خب حالا اینجا برای جناب ایوب یه چاره و یه حیله اندیشه شد، دستور داده شد آقای ایوب شما گفتید که اگر بخواد همسرتون بیاد به خاطر اون رفتار و کاری که انجام داده است چه میکنید؟ میخواید حد شرعی بزنید. حالا مثلا شما میخواستید 20 تا ضربه به اون بزنید. بله، بسیار خوب. خود به ید کزقسن، حالا شما 20 تا گل نرگس دستتون بگیرید، 20 تا گیاه دستتون بگیرید، فجر به اینو بزنید و هم اون تعهد و نذر و سوگندت رو وفا کردی، هم در این حال ولا تحنس شده نشکستی، در این حال مهربانی رو عمل کردید و خشونتی در اینجا به کار نبردید و با شرایط فعلی بازگشت همسر و زندگی کار رو به خوبی انجام دادید. خب این هم یه نکته لطیفی است که در این ماجرا میبینیم. من نمونه این رو میدیدم که در متون روایی ما در باب حدود جالب داریم. این هم خیفم اومد نخونم خدمت دوستان عزیز. عیاشی سمرقندی، مرد بسیار بزرگی بود، این در قرن چهارم در سمرقند شخصیتی بود که از متمولین، پدر او از متمولین بود، مجموعه اموالی که به میراث رسید تبدیل به مدرسه‌ای کرد و جایگاهی برای تفسیر کلام الهی کرد در اون روزگاران در سمرقند و مردمان پایگاهی شد براشون برای انس و الفت و آشنایی با کلام الهی و معارف الهی و تفسیر عیاشی هم از این بزرگ مرد باقی ماند، عیاشی سمرقندی. قال لی، نقل میکنند از عباد مکی، قال لی سفیان ثوری، آقای سفیان ثوری به من گفت انی ارا لک من ابی عبدالله منزلتن، میبینم که تو با امام صادق سر و سری داری، جایگاهی نزد او داری. فسألها عن رجل زنا و هو مریضون، برو سوال کن از یه مردی که عمل زشت زنا انجام داده است اما به لحاظ جسمی ناتوان و مریض است، علیل است. فان اقیم علیه الحد خاف ان یموت، ما با چه مسئله‌ای برخورد کردیم که اگر حدش بزنیم میترسیم بمیره و از زیر حد بلند نشه به سلامت و زنده. ما یقولوفی، ببین چی میگه. قال فسألته، من پرسیدم از امام صادق. فقال لی هذه المسأله من تلقاء نفسه که او امرک بها انسانون، از این فهم در این رو خودت برات مطرح شده یا کسی این سوال رو پرسیده؟ قلت ان سفیان السوری امرنی ان اسألک عنها. خب سفیان السوری هم از رهبران و جلوداران فرقه های خاصی بود که میل به تصوف رو از اینها از همون تاریخ باید ببینیم شروع شد. اون گفته است بپرسم. فقال ان رسول الله، حضرت فرمودن ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر صلوات الله علیه، اتیه به رجل قد استسقا بطنه، یک کسی را آوردن پیش پیامبر که بیماری استسقا داشت. گفت من مستسقیم آبم کشد، گرچه می دانم که این آبم کشد. و بدت عروق فخذه، لذا این دیابت داشت و عروقش هم حساس شده بود که بالاخره این عروق، حالت قشر داخلی عروق دیگه با دیابت حالت آسیب پذیری پیدا می کند. اما این آدم قد زنا بمرأت مریضه، این هم با یه کسی رابطه زشتی برقرار کرد. امر رسول الله، پیامبر دستور دادن، فاتیه به ارجون فیه مأت و شمراخ، فرمودن یه دسته گیاه بیارید به مقدار 100 تا برگه نازک، مثل مثلا فرض بفرمایید نمیدانم یه گیاهی از این گیاهان تر نازک مثل یونجه، فرض بفرمایید مثل سبزیجات، مثل تره، مثل اینا، فرمودن این رو بیارید. فضربه به ضربتن، یک بار بزنید بهش و یک بار بزنید. و ضربها بهی ضربتن و خلا سبیلهم، رهاش کنید. ذالک قوله، بعد رسول خدا فرمودن این همان است که خذ به ید کزقسن فزر به ولا تهنس، یا امام صادق فرمودن یا رسول خدا فرمودن که این همان استفاده از آیه شریفه است که پیامبر این گونه عمل کردن. بسیار خوب، پس ماجرا حل شد به خیر و خوبی و خوشی. و خذ به ید کزقسن فزر بهی ولا تهنس. حالا اینجا سه جمله، سه نکته گفته میشه و تمام میشه ماجرای ایوب. انا وجدناه صابرن، ما یافتیم ایوب را صابر. خیلی مهمه تعبیر خداوند، ما ایوب را صابر یافتیم. صبر به همان معنا این که در قرآن مطرح است و بارها گفتیم و الان فرصت ورود به اون رو نداریم عزیزان، همون مقامی که فبشر صابرین است، همون مقامی که یعطون اجرهم مرتین، خداوند دو اجر به اونها میدهد، همان که انما یوفى الصابرون اجرهم به غیر حساب، خداوند به غیر حساب صابران رو در برترین جایگاه اجر میدهد، همان که از صبر من صبر در ایمان مانند سر به جسد میماند و همه ویژگی هایی که برای صبر گفته میشه، خداوند تصدیق میکند و امضا میکند که ایوب پهلوان و قهرمان میدان صبر است. انا وجدناه صابرا، این ترکیب و تعبیر رو برای هیچ کی در قرآن ما نداریم. انا وجدناه صابرا نعم العبد، خب اگر کسی به کوی صبر مقیم شد و چنین فائق آمد در میدان صبر، باید دیگه مدال افتخار به سینه او قرار بگیرد، اون هم چه مدالی؟ مدال عبودیت و بندگی. نعم العبد، او بسیار بنده شایسته و خوبی است و خوبی بود این جناب ایوب، نعم العبد. این جمله دوم، چون به رتبه و مقام صبر رسیده بود لذا به عبودیت رسید. پس مشخص میشه که رسیدن به مقام عبودیت از مسیر صبوری محقق میشه و خداوند بسیار ارجمند قرار خواهد داد و ارزشمند میداند چنین انسانی رو که به پای صبر به کوی عبودیت پا می نهد و مقیم مقام بندگی حضرت جانان میشه. نعم العبد. سومین نکته، انهو عواب. حالا مثل این که گفته میشه که این خوب بنده بودن و صبوری ایوب چه ساز و کاری داشت، آن بود که انهو عواب، این بود که جناب ایوب عواب بود. توضیح دادم کلمه ایوب و عواب، قیوم و قوام در ابتدای ورود به این کلمه توضیح دادم از ماده اوب و گفتیم ببینید گاهی انسان خطا میکند، ترک تکلیف میکنه، ترک وظیفه میکند، عصیانی انجام میده، بعد جبران میکند، جبران میکند، نامین میشه تواب. اما انسانی که نه، یعنی اولی خطا میکند بعد برمیگرده رجوع به خداوند میکنه، میشه تواب. اما اگر انسان ترک تکلیف نمیکند، تکلیف رو انجام میده، از تکلیفی به سوی خداوند رو میکند، از یک کار شایسته به خدا توجه میکند، اون کسی که توبه کرده از خطا توجه به خدا میکنه. اما اگر کسی از کار شایسته به خدا توجه کرد، اینجا میشه عواب، اون اولی میشه تواب. و این خیلی فرق است، تفاوت از زمین تا آسمان است. و خلاصان که عواب یعنی انسانی که در تمام حالات و سکنات و لحظه ها خدا رو به یاد دارد. انسانی که گناه میکنه بهش میگن در لحظه گناه اگر یاد خدا میافتادی و بیفتی، بازدارنده تو میشه ها، نگهت میداره. لذا سعی کن در لحظات حساس زندگی و لغزش ها خدا رو در نظر بگیری تا دستت پس بکشی. اما عواب کسیه که در همه جا، در هر کاری و در هر امری خدا رو میبیند و توجه به خداوند دارد و به سوی رضای الهی قدم برمی‌دارد. دیگه این نعم العبد، یه چنین انسانی که این توفیق رو پیدا می‌کنه که در همه حالات و لحظات و سکنات خدا رو در دل و جان دارد و به سوی رضا و قرب الهی گام برمی‌داره، دیگه مسلم است که موفق میشه به این که مدال افتخار و عبودیت رو خدا بر گردن او بیاویزد و نعم العبد باشد. و از مهمترین راهکارهای این چنینی استقامت و پایداری و صبوری است. لذا میشه انا وجدناه صابرا. از ابتدا به انتها می آییم در این سه مفهوم، از انتها به ابتدا میریم در این سه مفهوم، کاملا زیبا و جذاب. تمام شد. این هم پایان خوش و زیبا اوی که خدای سبحان برای بنده شایسته خیش ایوب مطرح کرد. وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب اولی الایدی و الابصار. پیامبر باز یاد کن، همینطور که برای این بزرگان اشاره شد وذکر عبدنا ایوب، اینجا میفهمد وذکر عبدنا، یاد بیار اینها رو به صحنه بیار و یادآوری کن. خب این که وذکر رو قبلا توضیح دادم برای پیامبر، اما عبادنا بندگان ما رو، این نکته خیلی مهمه عزیزان، که بالاخره انسان‌ها در زندگی خودشون به گذشتگان برمیگردند، یاد پیشینیان می‌کنند و یه نامهایی رو تو زندگی خودشون مطرح میکنن. این اصلا خصوصیت وجود انسان هاست که نمیتونه نام پیشینیان رو نیارد. این که در شاهنامه ها آورده اند رستم و روبین تن اسفندیار، باید بیاد این نامها برای انسان ها و تو زندگی انسان یه بخشش یاد از پیشینیان و نامهایی و کسانی در زندگی انسان مطرح شدن، انسان با دیدگاه قبول به اینها نگاه کردن، دیدگاه رد نگاه کردن، و خلاصه بخشهایی از زندگی ما با نام پیشینیان گره خورده است. بناء قرآن این است نامهایی در زندگی پیروان قرآن بیاد که ارزش آمدن دارد، نامهایی مطرح بشه که ویژگی اینها آن است که عبادنا هستند، اینها صاحبان هنر، صاحبان معرفت، صاحبان ادب و کسانی هستند که زندگی اونها جلوه های به اصطلاح بندگی و طاعت و زیبایی و انسانگرایی و خداگرایی در اون دروج باشد. لذا این نام ها باید بیان ذهن و حافظه انسان مسلمان رو پر کنند و در ذهنش باشند و طبعا به عنوان الگوهایی بهشون نگاه میکند، روشهای اونها رو تحلیل میکند، برداشتهای درستی میکند، به روزآوری میکند شیوه زندگی اونها رو، و چه کمک میکند به اون که بتواند در بزنگاه‌های مختلف زندگی از این تجارب بهترین استفاده ها رو داشته باشد. لذا وذکر، یاد کن عبادنا. حالا اینها ویژگی همه این سه نفری که میخواد بیاد، باز پیش رو داریم یک کلمه است که اینا هر سه شون عبادنا هستن، همشون رسیدن به مقام بندگی خداوند، و اگر کسی به بندگی خداوند رسید جا دارد که نام او و یاد او مطرح شود. فرمود وذکر، حالا این چه کسی هند؟ ابراهیم و اسحاق و یعقوب. چقدر زیباست، ابراهیم پدر، اسحاق فرزند، یعقوب نوه، یعنی سه نسل رو خداوند سبحان مطرح میکند، یه دودمان مبارک را. خب ابراهیم که در مقام عبودیت مشخص است دیگه، جایگاه بالایی رو دارد که انی جاعل للناس اماما، پیشوای بندگان خداوند است و فراتر از همه به مقام امامت رسیده است. به دنبال اون نام بعدی اسحاق است. حالا اشاره میکنم در مورد این هر سه نام، نام بعدی اسحاق است. خب اسحاق میدانیم که فرزند جناب ابراهیم است و همانی است که فبشرناه به غلام حلیم، خداوند از او به غلام حلیم و فرزندی حلیم و به مقام حلم رسیده و غیره تعبیر می کند که بسیار زیبا و جالب است، و همان است که این بشارت رو در جای دیگری وقتی خداوند می دهد این رو به عنوان امر الهی و برکت خداوند بر این خاندان مطرح می کند، و وقتی مادر متعجب میشه که در سن پیری میخواد این فرزند رو بیاره، بهش میگن اتعجبین من امر الله، آیا از امر خدا تعجب میکنی خانم ساره که خداوند میخواد در این سن به تو فرزندی بدهد و نازایی تو رو چاره کند و چنین موهبتی به تو عنایت کند. خب بسیار زیبا و جالب است. لذا بعض از بزرگان در این که ذبیح الله که بوده است، این که میگم بعضی بزرگان یعنی خب الان این ریشه در تاریخ یهود داره، بعضی هم بررسی کردن به عنوان احتمال که آیا اون ذبیح اللهی که خدای سبحان در قرآن میگوید، آن گلوی نازکی که کارد ابراهیم بر او نهاده میشود، گلوی اسماعیل است یا گلوی اسحاق است؟ بعضی ها گفتن شاید اسحاق هم احتمال داره ذبیح الله باشه. مثلا یه سخنی از پیامبر داریم که رسول خدا فرمودن که نقل و نسبت داده شده به پیامبر که الان عرض می کنم، که فرمودن انا ابن ذبیحین، من فرزند دو ذبیحم، یه ذبیح اسماعیل که جد بزرگ پیامبر است و پیامبر از دودمان اسماعیلند نه اسحاق، دو حضرت عبدالله. چرا حضرت عبدالله انا ابن ذبیحین؟ نقل کردن که جناب عبدالمطلب گفت اگر من دارای 10 فرزند باشم، فرزند دهمم رو در راه خدا قربانی میکنم. خب فرزند دهم آمد، عبدالله کوچکترین فرزند، و این زیبایی و شخصیت عبدالله رو دید و گفت خدا یا معامله میکنم. قرعه زد به نام عبدالله و یه قرعه به نام 10 تا شتر، نام عبدالله بیرون آمد برای قربانی شدن. 10 رو 20 کرد، 20 رو 30 کرد، تا 90 تا 100، به 100 قربانی شتر که رسید 100 قربانی بیرون آمد، 100 قربانی قربانی کرد و عبدالله ماند. خب میدونیم این داستان مخدوشه و این یه نقل تاریخی معتبر نیست، به دلیلی که عبدالمطلب موحد است، از حنفاء یعنی پیروان آیین ابراهیم حنیف است و در آیین حنفاء چنین چیزی وجود نداره، ما قربانی فرزند نداریم، این مال مشرکان و مال دیگران بوده است، لذا این نکته نیست. اما به طور کلی شواهد نشان میدهد که با توجه به این که مسئله قربانی در سرزمین مکه بود و این هاجر و اسماعیل بودن که در سرزمین مکه بودند، نه اسحاق و ساره، لذا طبعا خب شاید ذبیح الله به نقل صحیح جناب اسماعیل باشه. اما با توجه به اینکه در سوره مبارکه صافات هم بعد از اینکه میفهمد فبشرناه به غلام حلیم، بعد میگه فلما بلغ معه السعی، بعد از اینکه رسید به یه حدی، بعد اونجا پدر گفت که من در عالم رویا دیدم که تو رو قربانی کنم، اون هم گفت ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، ان شاء الله من از صابرین خواهم بود. یه رگهایی رو بعضیا گفتن شاید این احتمال رو هم بررسی کنیم که ممکن است اسحاق باشد، اما شواهد نشان میده که اون ذبیح الله کارد بر گلو خورده و نهاده شده حضرت اسماعیل فرزند ابراهیم باشد. خب فرمود ابراهیم و اسحاق در این حال در نهایت بزرگی و شخصیت و جلالت به پیامبر بعد از ابراهیم، و یعقوب هم که فرزند اسحاق است، همان که لقب او سرباز خدا بود، اسرائیل، ایل یعنی خدا به عبرانی، اسراء هم یعنی سرباز، یعنی جند الله، یعنی سرباز خدا، و شخصیت والای یعقوب پدر جناب یوسف و دیگه اون دودمان بزرگ بنی اسرائیل. لذا بنی اسرائیل اصلا چرا بنی اسرائیل میگن؟ چون فرزندان یعقوبند. فرمود وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب. حالا اینجا خیلی زیبا میشه مطلب. خداوند دو تا وصف برای اینها مطرح میکند ابتداعا. اول الایدی و الابصار. این سه دارای ایدی و دارای ابصار بودند. یعنی چه؟ دارای دست و چشم؟ نه. اول الایدی. عید جمع عید، عید یعنی قوت که از ماده ید میاد، بله از ماده دست میاد. اگر دست را ید میگویند در کلام عرب، از همین ماده به معنای مظهر قدرت است. اینکه به بازوان توانا و قوت سر دست، خطاست پنجه مسکین ناتوان بشکست. این قوت سر دست، یا اینکه من از دست و زبانم شکر دارم که زور مردم آزاری ندارم، این دست نشانه قدرت به طور کلی در اصطلاحات است و در زبان عرب و فارسی هم همینطور. ید الله فوق ایدیهم، قدرت خداوند برترین قدرت هاست. خب عید پس به معنای قوت. دقت بفرمایید، اولل عیدی، اینها اولین ویژگیشون این بود که بسیار قوی و توانمند در امر بندگی و دینداری و در پیشگاه خداوند بودن، بسیار قدرتمند و صاحب عزم و اراده و نیرومند. ول ابصار، ابصار هم که از ماده بصر و بصیرت و دارندگان بسیار شناخت والا و بصیرت کافی و جامعی بودند. عجیب است، خیلی زیباست. اگر اینها عبادنا هستند، به دو ویژگی عبادنا هستند. یک، به دلیل شناخت و معرفت والا. بندگی خداوند دست نمیدهد عزیزان الا با شناخت و معرفت، آگاهی و جهانبینی صواب و صحیح. تا انسان به یه معرفت و شناختی نرسد، عبادت و بندگی او معنا پیدا نمی کند. یه امر سوری ظاهری بدون ریشه و پایه میشه که هر زمانی ممکن متزلزل باشد. بندگی و عبادتی، انسانی در پیشگاه خداوند موفق است که به معرفت و شناخت، به ایمان واثق عمیق دست پیدا کند. یه شناخت و یه بصیرت و یه آگاهی لازم رو در حوزه دین و دیانت و بندگی خودش داشته باشد. خب حالا این آگاهی و این شناخت کافی نیست، زمانی این ارزش داره که چی بشه؟ به عمل متصل بشه و رنگ عمل بگیرد و بپوشاند، و انسان در مقام عمل قوی و استوار و محکم و بدون تزلزل با اراده ای پایدار به صحنه بیاد و این آگاهی و شناختش رو محقق کنه در مقام عمل و در صحنه‌های مختلف زندگی. چقدر زیباست. اصلا عبودیت نیست مگر این دو ویژگی. فرمود اول العیدی و الابصار. اما جالب اینه که ابتداعاً به لحاظ تحقق خارجی اون ابصار و بصیرت شناخت بعد به دنبال اون امن، اما به دلیل اینکه شناخت هیچ فائده ای نمی کند اگر به عمل منجر نشه، لذا خداوند به دلیل تقدم عملگرایی ابتداعاً عیدی رو مطرح می کند. اول العیدی و الابصار. بله، این انسان ها چه ابراهیم چه اسحاق و چه یعقوب در بالاترین معرفت و شناخت بودند. چه شناخت و جهان بینی جهان شمولی این بندگان شایسته الهی داشتند، به خدا، به انسان، به دیگر انسانها، به طبیعت، به خودشون، به هستی، و یه باور عمیق و مؤمنانه ژرف در وجود این انسانها و در مقام عمل هم بدون هیچ تزلزل با اراده قوی و پویا، تلاشگر و کوشنده و کوبنده در مسیر عمل حرکت می کردن. لذا به قله عبودیت رسیدن که باید یاد و نامشون استوار باشد. حالا اونقدر لطیف و زیبا نکته بعدی رو قرآن مطرح می کند که واقعا شعفی داره در وجود انسان. خب اینها که اول العیدی و الابصارند چطور به این مرتبه رسیدند؟ یعنی اون کلید اصلی موفقیت اینها چیست؟ انا اخلصناهم به خالصتن ذکرت دار. انا اخلصناهم، خوب دقت بفرمایید، ما به درستی که آنان را خالص کردیم، به خالص کردنی که ذکرت دار است، که یادآوری دار است. خب من قسمت اول رو بگم، انا اخلصناهم به خالصه، مشخص میشه که این بندگان شایسته الهی که مقام عبودیت رسیدن دارای قدرت و دارای معرفت، یعنی شناخت و عمل رو در اوج، قدرتمندی در میدان عمل و تفکر و اندیشه والا و صائب رو، بصیرت رو در میدان نظر کسب کردند. اینها کلید موفقیتشون و رسیدنشون به این قله این بود که انا اخلصناهم، خداوند فرمود ما اینا رو خالصشون کردیم، به خالص بودن کامل، به خالصتن، به چه خلوصی، که این خلوص البته به لحاظ ادبی ذکرتدار بدل از خالصه است، که این خالصه و این خلوص ریشش در ذکرتدار بود، که حالا اونو توضیح میدم. اما اول اینجا قابل ذکر است عزیزان که به چه نکته مهمی قرآن اشاره میکند. عزیزان، خلوص، رهایی، آزادی انسان، یک دستی وجود انسان. خب من این رو از یه زاویه میخوام الان امشب بگم که بیشتر ملموسمون باشه، انسانشناسانه باشه، و بعد در نگاه عملی و کاربردی هم بهش التفات داشته باشیم. گویا خانم ها و آیان عزیزان من، عاملی که موجب میشه انسان در مقام شناخت شتابان نباشد و به یه بصیرت و معرفت درستی نرسد و در مقام عمل هم قوت و عمل و اراده جازمانه ی عملی نداشته باشه، یه واجه و یه کلمه است که میتوان از اون تعبیر کرد به تعلقات، وابستگی های انسان هاست که حجاب بین انسان و تکاپوی در میدان بصیرت و شناخت و تحقق و اشتیاق در عمل میشه. یعنی اون چه که انسانها رو باز می‌داره از معرفت و عمل به جد چیزی نیست جز زنجیرهای تعلقی که در وجود انسان هاست و حجاب بین انسان در این دو عرصه و دو صحنه میشه. حالا ممکنه این روی قدری بازترش کنیم و روشن‌تر بدانیم. بله، گویا ما آدمیان سه تعلق داریم عزیزان، سه علقه داریم، سه زنجیر است که آدمی رو به بند می کشد و حجاب بین انسان و شتاب به سوی معرفت، شناخت و عمل قوی مؤثر جدی میشه. چیه این سه تا زنجیر و سه تا علقه و تعلق؟ یک، حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنم. اولین نکته مقوله است به نام حب نفس، خیشتن دوستی. انسان ها به شدت خود دوستن، خودشون رو دوست می دارن انسان ها و خود محورن، خودخواهند انسان ها، خودشون رو میخوان و محبت به خودشون دارن. این به شکل فطری انسان ها هست. حالا گاهی وقتی که در مقام تربیت قرار میگیره این به تعادل و کنترل میرسه، اما وقتی که به تربیت نمیرسه این خودخواهی انسان غوغا میکنه در وجود انسان. این که انسان محبت به خودش رو بر هر چیزی مقدم میدارد عزیزان. حالا این محبت دیگه همه چیز است دیگه، سلامت خودش رو، خوشی خودش رو، لذت خودش رو، شهوت خودش رو، اقناع خودش رو، ارضاء خودش رو، همه چیز رو مقدم می‌دارد و معتقد سلامت همه آفاق در سلامت توست. خودش رو همه چیز می‌داند و قطب و قبله می‌داند خودش رو. خب این علقه و این تعلق انسان به خود و خیشتن خیش بزرگترین حجاب انسان میشه برای بصیرت و شناخت و تلاش در این جهت. یعنی انسان ها وقتی میرن وادی شناخت و معرفت رو میخوان بفهمن و درک کنن، وقتی اسیر این زنجیرن بعد به جایی میرسد که اگر بخوان بیشتر جلوتر برن در میدان بصیرت و شناخت به این من و این نفس صدمه میخورد. یعنی موجب میشه که با شناختی که به دست میان یه عقب نشینی باید از منافع خودشون بکنن، یه جاهایی باید دیگران رو مقدم بدارن، یه جایی اشتباه این خودخواهیشون باید بگذرند از این خودخواهی و دیگر خواهی کنن و یه خنک آن که آسایش مرد و زن گزیند بر آسایش خیشتن از دلش در بیاد از این بصیرت. یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه به تعبیر قرآن، لذا پاپس میکشن برای حفظ حب نفسشون و نمیرن و ترجیح میدهن که ندانند و ندانند و ندانند، بلکه در چنبره نفس و حب نفس بمانند. من اگر بخوام این رو تحلیلش کنم و بازش کنم عزیزان، میگیرد دامن ما را و میدانیم همه ما گاه گرفتار این نکته است. در مقام عمل و در مقام اول العیدی و در مقام اراده در تحقق حقایق و انجام عمل و وظیفه ماجرا باز همین است. یعنی خیلی اوقات خوب میدانیم و به بصیرت کافی رسیدیم به یه حقایقی، وقتی میخواییم عملی کنیم بعد خودمون گله داریم از خودمون، ما که میدانستیم چرا این کارو نکردیم، من که میدونستم باید این وظیفه انجام بدم الان چرا کوتاهی میکنم در این ماه مبارک، من که میدونم الان اینجا باید واقعا نگذارد که دهان این بندگان خدا باز بماند، من که میدونم گاهی گفتم واجب صد رقم رمق رو خدمت دوستان، اگر در این شب امشب از گرسنگی کسی بمیرد بر خونش فردای قیامت من شریکم، آه چرا اقدام نمیکنم، چرا پا پیش نمیگذارم در مقام عمل با علمی که دارم اینجا حب به نفس من و این زنجیر و این علقه مانع و حجاب میشه و نمیگذاره من جلو برم و دست رو باز کنم، چک رو امضا کنم، اقدام عملی بکنم در حوزه مسائل مالی، در حوزه مسائل اخلاقی. من که میدونم واقعا درود خدا بر کسی که پا پیش میگذارد و یک نقار و اختلاف رو اون پیش قدم میشه از میان بردارد، چرا من پیش قدم نمیشم با این برادر و خواهر، با این دوست و مسلمان که این نقار و کدورت رو بردارم؟ منافع نفس من اجازه نمیده، حب نفس من اجازه نمیده که من پیش قدم، چرا من اول سلام کنم، چرا من اول عذرخواهی کنم، او عذرخواهی کند بعد من خواهم گفت. دیگه ببینید اینجا این زنجیر ما رو داره میکشه، زنجیر حب نفس. حالا ممکنه این مانع و حجاب ما در میدان آموختن و بصیرت افزایی باشد یا در میدان عمل و تکاپو و تلاش باشه. دیگه من خواهش میکنم که خود دوستان این رو برید و تحلیل کنیم و خودمون با خودمون این رو محکش بزنیم، بیابیم که خدای ناکرده ما گرفتار چنین نکته‌ای نباشیم و حجاب نباشه برامون. دومین زنجیر و تعلقی که مانع و حاجب میشه بین ما و بین این دو نکته اساسی علم و عمل، باید گفت متاسفانه مال است. مال و سرمایه ها و ثروت ها. خب بالاخره ما گفت در کلام عرب میگن المال و مادت و شهوات، اون سرچشمه اصلی همه میل ها به مال برمیگردن. گفت ببخشید این شعر عامیانه بود، میگفت آهم من الپول و حالاتهی احرق قلبی به جرینگاتهی. حالا این رو ساخته بودن دیگه. بالاخره این خیلی کار میکنه، این مال را مال میگوین لمیل ناس اله، این کشیدن ها و این جذب شدن ها عزیزان. و این مال هر شکلش فرقی نمی کنه. ببینید مال مثلا بگید خانه، بگید ماشین، بگید ابزار زندگی، بگید باغ و ویلا و بگید بورس، بگید دلار، بگید نمیدونم بانکای جهانی، هر چیزی رو بگید، تمام مظاهر مال. یعنی اگر واقعا الان نگاه کنیم همه ابتلاعات امروز دنیا، تمام جرمها و جنایتهای امروز دنیا، اگر در ابعاد کلانش نگاه میکنیم، یمن میبینیم، عراق میبینیم، سوریه میبینیم، افغانستان میبینیم، غیره میبینیم، غیره میبینیم، تمام منازعات بین الملل، اگر آفریقا میبینیم، غیره، اینا از کجا برمیخیزد؟ تمام ریشه اون در مال است. همه به دلیل حجاب و علقه مالی است که این فجایع رو روی دست بشریت مدرن امروز میگذاره و رگ پای اون رو در همه جا میبینیم، حتی در مقابله با بیماری ها، حتی در مقابله با کرونا، حتی در همه چیز داریم میبینیم رد پای اون رو کاملا میبینیم. و این تجاری شدن مسائل یعنی نفوذ مال و زنجیره مال بر گردن انسان ها. خب انسان وقتی این زنجیر میاد حجاب براش میشه، بعد لذا نمیخواد چیزهایی رو بدونه و مطلع باشه، چون اگر بدونه با دست بکشه از این تمنیات مالیش و دیگه نباید بدونه که این مجاز، غیر مجاز، صحیح هست، صحیح نیست. نمیخواد جرف بدونه و آگاهی کافی پیدا کنه، میگه درست، انشالله بادمجان است، و بالاخره اون موشه رو انداخت بالا گفت انشالله بادمجان است. ممکنه این طور باشه اصلا. و دیگه اجازه فرمود من توضیح بیشتر ندم. و در مقام عمل هم همینطوره، وقتی انسان علم و آگاهی پیدا کرده است به یه حقیقت‌هایی در امر دین و در امر بندگی خداوند و در دانستن حقایق و واقعیت‌ها، اما در مقام عمل اون عزم و اراده رو مینه نداره. چرا؟ چون نمیتونه دل بکنه، چون نمیتونه محدود کنه حوزه مالی خودش رو، چون این زنجیره بنده اونچنان پایبندش کرده است که جان میکنم و نمیکنم دل. بالاخره اینه، یعنی این زنجیر مال خیلی خیلی. درود خدا بر کسانی که راهان آزادن عزیزان از این تعلق و از این زنجیر سخت که بسیار کارستانه است. به خداوند کنک کند به انسان که در حوزه بصیرت و آگاهی ژرف و در مقام عمل و اراده جدی تحقق و فعلیت این زنجیر مانع انسان نشه، که همین میشه دیگه. این دو سومین زنجیری که انسان رو بند میکنه و حجاب انسان میشه و انسان رو از یک دستی بیرون میکشد نیست مگر متاسفانه باید بگوییم که بسیار تلخ است، فرزند و اولاد. فرزند، این تعلق به فرزند عزیزان و پاره جگر و جگرگوشه و قرة اعین و ثمره وجود، همین که بالاخره اولادونا اکبادونا، فرزندان ما پاره های تن ما هستند، موجب میشه که انسان ها گاه نمیخوان یه چیزهایی رو در حوزه دین بدونند اصلا، به دلیل اینکه ممکنه این ارتباطشون با فرزندانشون وقت. اگر بدونن که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحب الکفر علی الایمان، صراحتا اگر فرزند شما کفر رو بر ایمان ترجیح داد، دیگه نمیتونید بگید اون فرزند سابق منه، برادرتون، پدرتون، فرزندتون. نمیخوایم بدونیم خیلی چیزها رو که به هم نخورد و این ویترین ما مخدوش نشه. و در مقام عمل همینطور، و در مقام عمل نداریم اون عزم رو، اون اراده جدی رو در خیلی از حوزه ها، به دلیل این که نگاه میکنیم به فرزند. این جملاتی که پشت سر هم در عبارات عربی داریم خیلی جذابه، که میگن الولدو مجبنتون مبخلتون محزنه، فرزند مجبنه است، یعنی عامل جبنه. واقعا اینطوره، یعنی انسان وقتی فرزند نداره منافع فرزند رو در نظر نمیگیره، شجاعتی داره در مسائل، یه رکگویی داره، یه صراحتی داره، یه شجاعت. اما وقتی دارای فرزند میشه میترسه با فلان کس درگیر بشه، فردا انتقام از فرزندش میگیرن، میترسه این کار رو بکنه که فردا مشکلی برای فرزندش پیش نیاد، لذا دست و پاش میلرزه و انسان ترسو میشه و انسان محافظه کار میشه، ملاحظه کار میشه. الولد و مجبرت مبخلتون، تا زمانی که فرزند نداشت میگفت من یه سر و یه تنم، باکی نیست، بزا بدیم بره، هر چور شد شد، خدا روزی رسان است. اما وقتی فرزند میاد به قران قرانش محاسبه میکنه، میگه تامین آیتی فرزندان میکنه، به جایی هم که میسه که دیگه آیه میخونه که چراغی که به خانه رواس به مسجد حرام است. دیگه حتی دیگه بلدم هست دیگه، خودشو توجیه هم میکند، دست رو پس میکشد به خاطر فرزندان، حاضر است همه گونه تعدی و تجاوز به حقوق دیگران بکنه به خاطر اینکه تأمین فرزندان بکنه. این زنجیر عجیب علقه ایجاد میکنه که همه چیز رو زیر پا میگذارد، به خاطر فرزند، به خاطر نفس، به خاطر مال حاضر است ناموس، شرف، وطن دین، همه رو خائنانه زیر پا بگذارد به خاطر اینکه اون حطام رو بهش بدن، حاضر است بالاترین صدمه رو به کشورش بزند و خیانت کند به خاطر یه حطامی که زنجیر داره میکشدش، که حب نفسش درش هست، حب مال درش هست و حب فرزند بسا درش هست. تمام کار همین است عزیزان. فرمود انا اخلصناهم به خالصته، ما اینها رو از این تعلقات خالصشون کردیم. اینها هیچ کدام از این زنجیرها رو نداشتن، لذا شدن اول الایدی و الابصار، توانمند در مقام عمل و توانمند در مقام بصیرت و در مقام آگاهی. خب بله، واقعیت این بود. ابراهیم و اسحاق و یعقوب، اسماعیل فرقی نمی کنه، همه بندگان الهی، چه انبیا و چه پیروان و اونها، تا زمانی که این زنجیرها رو نتونن و این الگوها رو نتونن سامان بدن، نمیتونیم عزیزان به مرتبه ای از بصیرت و آگاهی و شناخت معرفت و به مرتبه ای از عمل دست پیدا کنیم. به هر میزانی که بتونیم این تعلقات رو مدیریت کنیم، به همون میزان اوج میگیریم، در اون حوزه و در اون عرصه بالا میریم. این معنای حقیقی اخلصناهم و خلوصیه که اینجا مطرح میکنه خداوند. انا خب لذا این رو در زندگی این بزرگان می... خود ابراهیم که دیگه نماد کلی، هنگامی که بحث جان است و حب نفس است، ابراهیم میدونید که خوشترین زیباترین حالات براش کجاست؟ اون وقتیه که بندازنش تو منجنیق، بندازنش تو دل آتش و با تمام اشتیاق حاضر است آتش رو بخرد، بسوزد ذره ذره وجودش به قیمت اون عشقی که جانش رو سوخته است در راه خدا. و کاملا من چو اسماعیلیانم بی هزر، بل چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمتراغ از ریا، قل تعالو گفت جانم را بیا، در طبق اخلاص آماده است. این روش اخلصناهم کسانی است که به این خلوص رسیدن. نسبت به فرزند، کار اسم ابراهیم است و گلوی اسماعیل آماده است که بزند و فلما اسلما و تله للجبین، به صورت خوابان کار رو کشید. نادیناه ان یا ابراهیم، گفتیم فقط صدق در رویا، صادقانه عمل کردی و تمام حجاب‌های بین ما و خودت رو در عشق هم آتش بزن وقتی حجابت می شود. این عشق به فرزند رو برداشتی و الان جایی است که تو خلیل خدا هستی. اتخذ الله ابراهیم خلیلا. و در مسائل مالی هم که شنیدم که یک هفته ابن السبیل نیامد به مهمان سرای خلیل، اون بالاخره مضیف بودن ابراهیم و اون که ثروتش رو صرف کرد برای بندگان و خدا و نیازمندان، و دیگه روشن و مشخص است هیچ چی مانع ابراهیم نمیشه، مانع اسحاق نمیشه، حاجب یعقوب نمیشود و حاجب پیامبر مکرم اسلام و اولیاء خدا و پیروان اونها در طول تاریخ نمیشه. فرمود نا اخلصناهم به خالصتن. حالا اینجا یک نکته ای داره که این خالصه از کجاش، ریشش کجاست، بگم دیگه، میخواستم تمام کنم این آیه 46 رو. ذکرت دار، ببینید به لحاظ ادبی عرض کردم، ذکرت دار بدل، به لحاظ ادبی از توابع بدل که به دنبال خالصه میاد، خالصه ای که اون خالصه ذکرت دار است. اینا رو خالص کردیم و این قیدها و حجابها برداشته شد. آن با چی برداشته میشه؟ با ذکرت دار. از مهمترین عوامل رهایی و آزادی انسان ذکرت دار است. یاداوری به دار. دار یعنی چه؟ یعنی خانه. دار ما کجاست عزیزان؟ ما در دنیا دار نداریم. زندگی دنیا، امور دنیای ما، کل دنیا برای ما دار نیست، محل اقامت نیست. دار تلکت دار الاخره، نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقین. ما این دار آخرت رو قرار دادیم برای کسانی که در دنیا علو و فساد اراده نمی کنند، جایگاه اونهاست. آخرت و جهان آخرت از اون تعبیر به دار میشه. اما زندگی دنیای از دنیا ممر رکم ولآخرت و مقر رکم، این دنیا یه ممره، یه گذرگاه و معبره برای ما عزیزان، یه مسافرخانه ایست که در این مسافرخانه اقامت میکنیم و اونگاه به مقصد اصلی خواهیم رفت. دار حقیقی ما خلقتم للبقا، ما برای اون بقا آفریده شدیم، نه برای فنای دنیا. و جهان آخرت دار ماست و دنیا اینجا قرار نیست برای ما. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می‌دارد که بربندید محمل ها. خب بالاخره این نکته مهمی است. فرمود ذکرت دار، اون عاملی که موجب میشه انسان حب نفس و زنجیر حب نفس را، زنجیر مال و فرزند رو از گردن رها کنه و بتونه کاملا بر اساس عقل و موازین الهی با این سه مقوله عمل کند، نیست مگر یادآوری جهان آخرت و به این حقیقت رسیدن که زندگی دنیا گذرگاه و معبری پیش نیست، که انسان باید تزود کند و زاد و توشش رو در این زندگی بردارد، از مال، از فرزند، از وجود خودش حد اکثر استفاده رو ببرد برای ساختن و پرداختن و آباد کردن ذکرت دار. و اگر انسان غافل شد، یعنی انسان دار رو اینجا دانست و دیگه قائل به دار بعدی نبود، اون منزلگاه اصلی رو جهان آخرت ندونست و به مرگ و بعد از مرگ نیندیشید و باوری نداشت، بدیهیست که دیگه هیچ مرزی برای تاختن به سوی حب نفس و حب مال و حب اولاد نداره. و خلاصه یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، دیگه این دام پیش روی همه انسان ها هست. اگر چنین باشد انسان در مقام بصیرت، در مقام اهل العیدی به اوج میرسه دیگه، در مقام توانمندی عمل و در مقام بصیرت و آگاهی، این انسانی که چنین پاکیزه شناخت عمیقی به فردا دارد، به وضعیت دنیا دارد، میدوند که این دنیا نیست به تعبیر سید الشهدا مگر فمل موت الا قنطره، یه پلیست که انسان رو از این سو به اون سو میرساند، از یه فضای محدود دنیا و دوران سریع گذاری که چشم به هم میزنید میگذره، به یه ابدیت بزرگ وسیعی که ان الدار الاخره لهی الحیوان به تعبیر قرآن، لو کانوا یعلمون، ای کاش میدونستن که حقیقت حیات واقعی پس از مرگ است و آن سوست که تمام حیات رو خدا پیش روی انسان ها به نمایش میگذارد. چقدر این آیات جذاب و دلنشین و زنجیره‌ای بود که خدمت عزیزان مطرح کردم، دیگه بر نمیگردم تکرار کنم. فرمود انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار، حالا و انهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، آیه 47 که انشاءالله فردا باید ادامه آیات رو فردا شب خدمت عزیزان مطرح و بازگو کنم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت و حقیقت آیات و بینات قرآن منور و مزین بفرماید انشاءالله. خب من این جمله رو هم بگم که دیگه جسما ضربت خورده وجود مبارک مولانا و مقتدان و امیر المؤمنین دیگه باید توسط فرزندانش به خاک سپارده شود، اما همان گونه که مدینه آشکارا شاهد تشییع و به خاک سپاری و مشخص شدن مقبره و قبر زهراء مرضیه نبود، شریک زندگی امیر المؤمنین، برای خود حضرت هم همین رقم زده شد. در یه خلوت و پنهانی شبی فرزندان امیر المؤمنین جنازه پدر رو بیرون آوردند از کوفه، بیرون آوردند از شهر کوفه. به کجا دارن میبرن؟ به اون جایی که خود امیرالمؤمنین فرموده است و وصیت رو به فرزندان خودش کرده است. دیگه نهی کردند از این که کسی قبلا بیاید به تشییع جنازه. من فقط همین جمله رو بگم که زجت الکوفه بالبکاء و النهیب، چه ناله ای در کوفه بود اون روز، خرجن النساء لاتمات حاصرات، زنان به گونه میزدن، چه حالی داشتن، و منعهم الحسین و نهاهم، وجود و مبارک امام اینا نهشون کردند و رد بازگرداندن اینها رو به خانه هاشون، تا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم انا لله و انا الیه راجعون، حضرت فرمودن، سید الشهدا می فرمودن یا ابا، پدر جان، من اجلک تعلمت البکا الی الله المشتکو، یا گریه را برای امروز ما دیدیم و آموختیم و به سوی خدا شکفایی دارم، تا بدن را آوردن مخفیانه بیرون و رساندن به اون جایی که می دانید بعد از 100 سال امام صادق می اومدن در تل حیره هر سال یه ماه رو می موندن و اونجا عبادت می کردن و می ایستادن. بعد گذشت به یارانشون فرمودن اینجا قبر جدم علی است و شد آنچه را که در نجف امروز شما می بینید که قبر وجود نازنین مولاست. تا 100 سال مخفی بود قبر امیرالمومنین، علت مشخص است. و دیگه فلان منتهی رسیدند این دو برادر و بدن مبارک رو با همراهان محدودی که بود آوردن به قبر، رسیدند و وضع الحسین مؤخره تابوت رو گذاردند و صلی علیه نماز گذاردند بر پدر، فکبر تکبیرات لازم رو گفتند، ثم زححنا سریره، محمد نبی حنیفه گزارش میدهد کشفنا التراب، ما خاک رو اونجا که فرموده بودن برداشتیم، فاذا نحن به قبر محفور، رسیدیم به یه قبر آماده و دیدیم یه لحدی داره و یه کتیبه‌ای بر روی اوست که نوشته است هاذا مدخره له جده نوح النبی للعبد الصالح الطاهر المطهر، این قبری است که جدش نوح پیامبر برای بنده صالح و تطهیر یافته الهی علی مهیا کرده. فلما ارادوا نزوله، دیگه وقتی که خواستیم این بدن رو بدیم پایین، سمعوا هاتفا، شنیدند فرزندان علی که منادی دارد میگد انزلوه الی تربت طاهره، بدید این بدن شریف رو به این تربت پاکیزه، فقد اشتاق الحبیب الی الحبیب، که خداوند حبیب مشتاق حبیب خیش علی است که میخواهد به دیدار و لقاء الهی بشتابد. صلی الله علیک یا ابل حسن یا امیر المؤمنین. متشکرم از عزیزان، انشاءالله ادامه مباحث رو به حضر مبارکتون فردا شب در شب سومین شب قدر با حول قوه الهی بازگو خواهم کرد. شما رو به خدا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.